اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو برای اصلاح پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی موسم به نفتا که به عقیده رئیس جمهور آمریکا منافع شرکت‌ها و صنایع آمریکایی را تامین نمی‌کرد، به توافق رسیدند. توافقی که رئیس جمهور ترامپ آن را اصری‌ترین، بهترین و متعادل‌ترین توافق تجارتی توصیف کرده است. آقای ترامپ گفت این توافق تاریخی پول نقد و مشاغل را به ایالات متحده و آمریکای شمالی سرازیر خواهد کرد. این پیمان که روی تجارت سالانه 1.2 تریلیون دلار در سال طرح‌ریزی شده است، با گفته اینریکی پینیا نیتو رئیس جمهور مکزیکو، منطقه آمریکای شمالی را به عنوان یکی از رقابتی ترین مناطق در جهان تثبیت خواهد کرد. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، در یک پیام از طریق توییتر گفت که این معامله همکاری سه کشور را قوی تر می سازد و در سراسر آمریکای شمالی به نفع مردم است. با اعلام توافق تجارتی بین ایالات متحده، کانادا و مکزیکو، بازار کشورهای اروپایی واکنش مثبت نشان داد و ارزش اسهام در بازارهای اروپا افزایش یافت. توافق جدید که از آن با عنوان USMCA یاد می شود، باید تا 60 روز دیگر به امضای رهبران سه کشور برسد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، قبل از سفر مجوزش به واشنگتن در هفته جاری، بر مصالحه در مورد یک دکتر پاکستانی که پس از کمک به ایالات متحده دریافتن و کشتن اسامه بن لادن زندانی شد، اشارات رسانده است. مقام های پاکستانی تا حال جلوه هر نوع تلاش آمریکا را برای رهایی دکتر شکیل افریدی گرفتند. اما قریشی در مصاحبه با شبکه خبری فاکس آمریکا اظهار داشت که دولت جدید عمران خان، صدر اعظم پاکستان، ممکن است در این مورد انعطاف پذیر باشد. او گفت قریشی در پاکستان به عنوان یک خائن شناخته می شود، اما آمریکا او را دوست خطاب می کند. بنابراین با گفته وزیر خارجه پاکستان، نیاز است تا اختلافات در مورد این مسئله حل شود. تحلیلگران به صدای آمریکا گفتند که پیشرفت در قضیه افریدی شاید در بهبود روابط بین واشنگتن و اسلام آباد کمک کند. افریدی در ابتدا به 33 سال حبس محکوم شده بود و بعد محکمه استیناف مدت قید او را 23 سال ساخت. شکیل افریدی در ماه می از یک زندان در شهر پشاور به یک زندان دیگر در راولپندی منتقل شد. وزیر رایانه پاکستان روز دوشنبه گفت که به دلیل نگرانی ها از بار قرضه های آن کشور، هزینه پروژه راه ابریشم را که بزرگترین پروژه چین در آن کشور می باشد تا 2 میلیارد دلار کاهش می دهد. شیخ رشید احمد گفته است که کشورش در مورد میزان قرضه هایی که تا حال گرفته است نگران است. بخشی از پروژه راه ابریشم شهر کراچی پاکستان را با شهر پشاور وصل می کند. فاصله این پروژه 1873 کیلومتر است. هزینه این مصرف این راه 8.2 میلیارد دلار تخمین شده است. اما تردیدها در مورد هزینه آن موجب تأخیر این پروژه گردید. این تغییر بخشی از تلاش های اسلام آباد برای بازنگری پروژه موسوم به کمربند و ابتکار جاده است. پروژه‌ای که حکومت چین برای اکمال آن تعهد به سرمایه گذاری 60 میلیارد دلار کرده است. سفر از قبل برنامه ریزی شده جیم متس، وزیر دفاع ایالات متحده و چین، بعد از آن لغو شد که همتای چینی او در بیجینگ اعلام کرد که در دسترس نمی باشد. قرار بود متس در ماه اکتبر به پایتخت چین سفر کند و با مقامات ارشد این کشور درباره مسائل امنیتی گفتگو کند. این سفر یک هفته بعد از آن لغو شد که چین از شن جین لونگ، قماندان نیروهای بحری، خود خواست که از سفرش به ایالت رود آیلند آمریکا زود برگردد و همچنان به درخواست کشتی جنگی یو اس اس واسپ برای رفتن به بندر هنگ کنگ پاسخ رد داد. بر اساس گزارش ها لغو سفر جیم متس به چین حاکی از بدتر شدن روابط دو کشور است. اما وزیر دفاع ایالات متحده می گوید با وجود اختلافات جاری بین واشنگتن و بیجینگ روابط بین دو کشور حسن است. ایالات متحده و ترکیه آموزش های مشترک را برای گزمه مشترک در ساحه منبش در شمال سوریه آغاز کردند. قرار توافق ماه جون بین دو کشور عضو ناتو، نیروهای امریکایی و ترکی در حال حاضر به صورت جداگانه و مستقل در منبج گزمه می کنند. اما به زودی این کار را مشترکاً انجام خواهند داد. این در حالی است که ترکیه به خاطر حمایت واشنگتن از شبه نظامیان کردی YPG شدیداً ناراحت بوده و این گروه را دهشت‌افکن خطاب می کند. و ایالات متحده به خاطر محبوس بودن یک کشیش امریکایی در ترکیه به اتهام دهشت افغانی از انقره آزرده می باشد. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به محبوس بودن این کشیش تعرفه روی واردات المونیوم و فولاد از ترکیه را دوچند ساخت و رئیس جمهور اردوغان در پاسخ تعرفه بر واردات موترهای امریکایی، مشروبات الکلی و تنباکو از امریکا را افزایش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان بزرگداشت از رونالد شایر سرباز آمریکایی که خدمات صحی را در صحنه جنگ ارائه می کرد از دو ترجمان افغان نیز قدردانی کرد. بهروز محمد و زکریا غفوری دو ترجمان بودند که در 6 اپریل سال 2008 در عملیات علیه شورشیان مسلح در دره شوک ولسوالی دوابه ولایت نورستان با یک واحد از نیروهای ویژه امریکایی و افغان کار میکردند. در مراسم اهدای نشان افتخار کنگرس امریکا که روز دوشنبه در قصر سفید برگزار شد، بر علاوه رونالد شایر، بهروز محمد و زکریا غفوری هم حضور داشتند و رئیس جمهور ترامپ در این مراسم از دو مترجم افغان نام برده و از آنان خواست که به پا خیزند. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای که در مراسم اعطای مدال ایراد کرد گفت که در عملیات در دره شوک شایر با شجاعت زیاد توانست به هم قطاران خود که در این نبرد زخمی شده بودند کمک کند و این تلاش او باعث شد که هیچ یک از سربازان آمریکایی در نبرد دره شوک جان خود را از دست ندهند. شایر که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند، نام وسط پسر دومش را به یاد بود از ادریس خان، ترجمان افغانی که در نبرد دره شوک کشته شد، ادریس گذاشته است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی، با سلام و صبح بخیر و آرزوی وحدت همه شما در هر گوشه و کنار جهان که هستید، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم جلب می دارم. اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات با برگزاری یک دوره آموزشی فن و حرفه تجارت در تلاش ایجاد اشتغال برای شماری از جوانان در آن ولایت است. مسئولان می گویند که بعد از فراگیری این دوره آموزشی جوانان می توانند وارد بازار کار شده و تجارت های کوچک را آغاز کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
افزایش سطح بیکاری در بین جوانان حوزه غرب به ویژه هرات، مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع این ولایت را واداشته تا با راه اندازی یک دوره آموزشی فن و حرفه تجارتی زمینه کار را برای شماری از این جوانان فراهم سازند. سعد خطیبی، رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات می‌گوید که به همکاری اداره انکشافی آلمان برای دست کم 50 جوان دختر و پسر یک دوره آموزشی 3 ماهه را برگزار کردند که اکثرا بیجا شدگان داخلی و عادت کنندگان هستند. آقای خطیبی میگوید که در برنامه آموزشی مفکوره تجارتی جوانان به مدت 8 روز آموزش می‌بینند و سپس به عنوان کارآموز در بخش سکتور خصوصی هرات با حقوق ماهیانه 7000 افغانی برای 80 روز استخدام می‌شوند.
جمعی از بیجار شدگان داخلی و مهاجرینی که پس به وطن برگشتند برای از اینا از طرف اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات آموزش حرفه و فن تجارتی داده میشه. هدف از ایجاد این برنامه زمین سازی برای ایجاد اشتغال است که وقتی اینا آموزش ببینم قطعا جذب بازار کار خواهیم شد و اینا در فابریکات صنعتی و در دفاتر تجارتی زمینی کار انشاءالله برای از اینا فراهم میشه.
جوانان اشتراک کننده در این دوره آموزشی نیز که پیش از این بیکار بودند از کسب تجارب جدید در جریان چند روز از آغاز این برنامه سخن میزنند. این جوانان که حالا نگرانی عمده‌شان رفع شده از مقام‌های حکومتی می‌خواهند تا با تأمین امنیت بیشتر در کشور زمینه حضور این قشر را در بخش‌های مختلف جامعه فراهم کنند. آنان بیکاری را دلیل عمده روی آوردن جوانان به مهاجرت، جرائم و حضور در صف مخالفین مسلح دولت می‌دانند.
واقعاً یک برنامه مفید است برای کسانی که مثلا می‌تونه از این برنامه بهره خوبی را ببره، بتونه در قسمت اشتغال زایی و در قسمت کار، در قسمت تجارت بتونه برنامه های خوبی را داشته باشه، از اینجا یک آگاهی خوبی را حاصل کنه.
درخواستی که از دولت داریم و ارگان دولتی که بخوان کمک نوجوانان کنن، خصوصا جوانایی که فارغ میشن، تحصیلات خود زمین کاری برای از اونها فراهم بشه و امنیت اینا.
بیکاری سبب میکنه که ما دوزی هر چیز که مثلا ما چند وقت میشه بیامدون بیکارم، ساعتی که فشار زن و بچه میگوشن باشه مجبورم دوزی کنم.
اما مقام های محلی در ولایت هرات میگویند که حکومت قادر به جذب تمام جوانان در دوایر دولتی نیست. محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید که برگزاری چنین برنامه های آموزشی توسط سکتور خصوصی علاوه بر ارتقای ظرفیت جوانان میتواند زمینه اشتغال را برای نیروی جوان و متخصص افغان در سایر عرصه‌ها نیز فراهم کند.
دولت افغانستان از هر نوع برنامه‌ای که باعث ارتقای ظرفیت کاری جوانان ما به خاطر ایجاد اشتغال، به خاطر ایجاد تجارت‌های خرد و کوچک، ایجاد یک فرصت کاری صنعتی در ولایت بیفته حمایت میکنه و این چنین برنامه است که میتونه که فضا را باز بکنه برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذارانی که تا حالا نتونسته بودند در فضای تجارتی تجارت بکنن. امیدوار هستم که از دانشی که برای از اینا انتقال میشه به شکل خوبی در سکتور خصوصی استفاده بشه و اگر لازم باشه حکومت افغانستان هم اونا را حمایت میکنه.
بیش از 80% از اشتراک کنندگان این دوره آموزشی را دختران تشکیل میدهند. مسئولان برگزاری این برنامه میگویند که تصمیم دارند تا در دور دوم زمینه آموزش و کار را برای بیش از 200 جوان در ولایت هرات فراهم کنند. این برنامه در حالی از جانب سکتور خصوصی در ولایت هرات روی دست گرفته شده است که بر اساس آمار اتحادیه کارگران افغانستان بیش از 40% نیروی کار در این کشور بیکار است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در این بخش برنامه گزارشی داریم از افزایش حاصلات زیتون در ولایت ننگرهار. مسئولان اداره کانال ننگرهار میگویند که امسال کم از کم 60 تن حاصلات زیتون را به دست آوردند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
زیتون ننگرهار که یکی از حاصلات معروف زراعتی در این ولایت شمرده می شود، امسال نیز بعد از چالش های بزرگ صدرای یا حاصل برداری یا آغاز شده است. سید آقا میاخیل رئیس اداره کانال ننگرهار به صدای آمریکا گفت که امسال در حدود 60 تن زیتون از فرم‌های موجود در این ولایت حاصل برداشتند که به علت عدم پرورش خوب درختان یان با حاصلات سال قبلی تفاوتی ندارد. وی میگوید از این حاصلات از 8 تن یان 4 زیتون تولید میکنند که پروسس یان به روز یکشنبه آغاز نموده و تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. رئیس کانال ننگرهار میگوید که اکنون مارکت فروش تولیدات زیتون ننگرهار تنها بازارهای ولایات شرقی می باشد و قرار است در حدود 30,000 بوتل یا چار زیتون را تولید داشته باشند.
تقریبا تخمینا شپیته تن زیتون منگ لرو.
امسال تقریبا ما 60 تن حاصل زیتون داریم. از این جمله از 8 تن یان آچار می سازیم و متبقی را برای تیل و دانه زیتون آماده می سازیم. حاصلات امسال با سال گذشته فرق نکرده، زیرا که در پرورش درختان زیتون بهبودی به عمل نامده بود. وقتی که پرورش خوبی صورت گیرد، حاصل خوبی به دست بیاید. ولی کارمندان مستقی فابریکه پروسس زیتون با وجودیان که از بهبود دستگاه پروسس حرف میزنند، ولی از نبود تشکیل و امکانات شاکی هستند. سید امیرشاه صدیقی یکی از کارمندان سابقه دار فابریکه زیتون ننگرهار در مورد میگوید:
به نفر ضرورت است، فابریکه با جور شود، ترمیم شود، با ماشین آلات ضرورت است، به نفر ضرورت است، کار فابریکه خوب روان است.
در همین حال مقامات ولایتی ننگرهار از تلاش‌هایشان مبنی بر ترمیم و بازسازی فابریکه زیتون حرف می‌زنند. تمیم عارف معاون والی ننگرهار در مورد به صد امریکا چنین ابراز داشت: بالای موساد کمک کننده و وزارت مربوطه فشار ما بیشترین خواهد بود که این فابریکه مجهزتر شود و تشکیلات یا نفزوده شود تا در تولیدات یا نفزایش قابل ملاحظه‌ای به عمل آید. روی معلومات اداره کانال ننگرهار، در حدود 1700 هکتار زمین در این ولایت فارم‌های زیتون ایجاد شده است. فابریکه زیتون ننگرهار که مدت 40 سال قبل از امروز در شهر جلال‌آباد ساخته شده است، در گذشته‌ها یکی از دوایر بزرگ استخدام نیروی بشری بود، ولی اکنون ده‌ها تن در آن مصروف کارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. دو حزب عمده سیاسی منطقه آزاد کردستان و عراق مدعی‌اند که نتایج حاصل از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را نمی‌پذیرند. سخنگویان هر دو حزب به صدای آمریکا گفتند که آنها در احراز کرسی‌ها با تقلب روبرو شدند و خواستار تحقیق در زمینه هستند. برای بحث روی اهمیت شرکت کردها در انتخابات و آزمون‌های سیاسی و امنیتی فراراه عراق، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه کوتاه با ناصر باباخانی تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
به نظر شما انتخابات پارلمانی عراق بیشتر از کدام منظر برای کردها حائز اهمیت است؟
من تصور می کنم که انتخابات پارلمانی عراق بعد از کردستان عراق بعد از رفراندومی که دقیقا پارسال در همین به اصطلاح زمانها برگزار شد، از این جهت حائز اهمیت است که نتایج رفراندوم رو که با رأی حدود 93% مردم که رأی به جدایی از عراق دادن و استقلال کردستان عراق دادن، از این نظر مورد توجه است که حکومت مرکزی عراق نتایج اون انتخابات رو نپذیرفت و با حمله به کردستان عراق شاید بیش از یا در حدود 50% از خاک اقلیم کردستان رو از چنگ کردها درآورد. منتها از این جهت دیگه قابل به اصطلاح بحث است که دو مسئله وجود داره. یکی این که اونهایی که معتقد به استقلال و جدایی از عراق بودن با شور هیجان خاصی در انتخابات شرکت کردن و نتایج غیر رسمی و اولیه حاکی از اینه که حزب دموکرات کردستان که خودش سردمدار مسئله استقلال بود در حال حاضر در صدر به اصطلاح جدول احزاب سیاسی قرار داره و با شمارش حدودا 85% آرا حدود 41 تا 44 کرسی رو برای خودش به اصطلاح مسجل کرده و این نشون دهنده اینه که بخش اعظم مردم کردستان همچنان در پی مسئله استقلال هستن. اما روی دوم قضیه ظاهر امر اینگونه نشون میده که مشارکت به نسبت دوره‌های گذشته کمتر بوده، یعنی اگر از 3,850,000 نفری که واجد شرایط رأی بودن، آمار غیر رسمی نشون میده که کمتر از 45% شرکت کردن و این یک مقداری نشون دهنده اینه که مردم از وضعیت حاکم ناراضی هستن.
با توجه به بیانات شما، اکنون رهبران احزاب کردی از نتایج حاصله انتخابات خوشنود نیستند و میگویند که تقلب گسترده صورت گرفته. تو چه حد در انتخابات پارلمانی کردها امسال نقش بارستر داشتند و دلیل آن چیست که مدعی‌اند که با تقلب روبرو شدند؟
عرض کنم خدمتتون مسئله تقلب شاید در این مجال کوتاه نشه بهش بپردازیم و میدونید که در خاورمیانه که سازوکارهای دموکراتیک و تکنولوژیک به معنای مسئله‌ای که در غرب وجود داره در کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا شاید این یک موزل فرهنگی باشه چه در افغانستان چه در ایران چه در سایر کشورهای خاورمیانه ما همیشه احزابی رو که به هر حال یا بازنده به اصطلاح انتخابات میشن طرف مقابل رو متهم به اصطلاح به تعبیری ساخت کاری و تقلب میکنن. منتهای مراتب بحث بر اینه که این تقلب ها اگر در حد به اصطلاح تقلب های جزئی باشه تا حدی میشه اونها رو به اصطلاح نادیده گرفت و اینکه تقلب سیستماتیک گزارش شده باشه تا حالا کمیسیون رسیدگی به تخلفات در این مورد بحثی نکرده و باید در انتظار نشست ببینیم که شکایت هایی که در مراکز اخذ رأی به کمیسیون نظارت در انتخابات میشه به چه شکل خواهد بود. من تصورم بر این هست، در تصور کلی بنده بر این هست که این مسائل تأثیر آنچنانی در کردستان عراق نداره، چرا که متاسفانه در کردستان عراق قدرت غیر قابل انتقال شده. یعنی از سال 92 که اولین انتخابات پارلمانی کردستان عراق انجام شده تا حالا قدرت در دست دو حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی بوده و هرگز انتقال قدرت به جریاناتی مثل جنبش تغییر یا جریاناتی که اخیراً به وجود آمدن صورت نگرفته و این هم عرض کردم خدمتتون بازم یک آسیب بسیار جدی هست که به لحاظ تاریخی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه مشاهده میشه.
بله، خب نظر به قبول نکردن یا اعتراضی که در برابر نتایج انتخابات پارلمانی رهبران احزاب کردستان نشان دادند، مشکل عمده را بین دو حزب آیا به نظر شما با وجود آورده؟ یا شما موافق هستین که به نظر می رسه که انشقاق بیشتر در میان جناح‌ها را شاهد بودیم امسال، زیرا در سابق شاهد هماهنگی احزاب و گروه از هر جناح با یکدیگر بودیم؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. بله، کاملا درست می‌فرمایید. متاسفانه الان احزاب کردی به نسبت سالهای قبل هم حتی انشقاق و اختلاف رأی بسیار بیشتری دارن. شما میدونید که پست ریاست جمهوری در عراق به شیوهی به اصطلاح در اختیار کردها است، نخست وزیر سهم شیعه هاست و رئیس پارلمان عراق در اختیار سنی هاست و کردها هنوز بر سر یک کاندید واحد به توافق نرسیدن و اونها در حال حاضر 6 نفر برای تصدی دین پست دارند. حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، احزاب اسلامی، همه اینها نشون دهنده اینه که کردها متاسفانه مخصوصا بعد از مسئله رفراندوم که به هر حال یک جناحی متهم به تعبیر حالا کردهایی که موافق استقلال خیانت و به اصطلاح نزدیکی به جناح‌های سیاسی حاکم در عراق و حتی جمهوری اسلامی ایران شده، این اختلافات بسیار بسیار بیشتر شده و یک زنگ بسیار خطرناکی هم هست برای وضعیت فعلی کردستان.
محترم آقای ناصر باباخانی، تحلیلگر امور سیاسی، از بیانات جامعتان و از حضورتان در این نشست سپاسگزار هستیم. ممنون.
من هم از شما سپاسگزارم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات میان دوره کانگرس آمریکا از ایالت فلوریدا گرفته تا کالیفرنیا مبارزات انتخاباتیشان را درباره کنترل استفاده از سلاح اختصاص دادند. آنها به این باور هستند که افزایش حمایت مردم برای قانون محدود در ساختن استفاده از سلاح با توجه به کشتارهای جمعی اخیر در ایالات متحده می تواند برایشان رأی بیشتری بیاورد. گزارش مسعود فریور، خبرنگار صدا آمریکا، را از قدیر مشرف می شنوید.
دیانا مولر، افسر پیشین پلیس در اوکلاهوما، اکنون رقابت تیراندازی و حمایت از حقوق استفاده از تفنگ را به عنوان یک شغل جدید آغاز کرده است.
استفاده از سلاح بنیاد و هسته ما را تشکیل می دهد. همین شاید ما را در 240 سال پس از کسب استقلال از تجاوزات خارجی در امان داشته است.
پس از 22 سال خدمت در صفوف پلیس، اکنون دیانا یک نهاد دفاع از حقوق استفاده از سلاح را برای زنان تشکیل داده است. خانم مولر میگوید این که مالکان اسلحه درک و عقیده بیشتری در مقایسه با فرزندانشان در خصوص حفاظت از سلاح دارند نمیتواند دور از حقیقت باشد.
We are advocates of safety, firearms education.
ما حامیان امنیت، مسئولیت و آموزش سلاح‌های گرم هستیم و ما احساس می‌کنیم که این آموزش است که این کشور را مسئول‌تر می‌سازد، نه قانون.
اما حامیان وضع قوانین شدیدتر بر استفاده از سلاح ابراز نگرانی می‌کنند که چرا آنهایی که در رأس دفاع از حقوق استفاده از سلاح قرار دارند با این مفکوره مخالفت می‌ورزند که قوانین می‌تواند جلو استفاده کنندگان داخلی، بیماران دماغی و افرادی را که بر جمعیت‌های مردم گلوله‌باری می‌کنند بگیرد. در اوایل سال 2018 میلادی یک نوجوان بر جمعی از شاگردان مکتب در پارکلند ایالت فلوریدا گلوله‌باری کرد و 17 شاگرد را کشت. اویر کادینر از مرکز برادی که در صدر گروه حامیان محدود ساختن استفاده از سلاح قرار دارد میگوید
آنچه را که باید انجام دهیم این است که یک قانون بهتر استفاده از سلاح را تصویب کنیم تا اسلحه را از دست افراد خطرناک دور نماییم.
با توجه به خواست شاگردان لیسه پارکلند برای تغییر در استفاده از سلاح، برخی از دموکرات‌ها کنترل سلاح را به یک موضوع مبارزات انتخاباتیشان مبدل کردند. جنیفر ویکسون، کاندید دموکرات برای انتخابات میاندوره‌ای کنگرس ایالات متحده، حتی در یک منطقه متمایل به جمهوری خواهان، موضوع کنترل سلاح را به جمع از رای دهندگان خود مطرح می‌سازد.
خشونت های مسلحانه نخستین عامل بود که باعث شد من وارد کارزار انتخاباتی کنگرس ایالات متحده شوم. اکنون به عنوان یک سالنوال مشاهده می کنم که برخی استفاده کنندگان سلاح باعث خشونت های مسلحانه گردیده و قربانیانی را به جا گذاشته است.
اما جمهوری خواهان با کمک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر این موضوع فعالیت میکنند و دموکرات ها را به مخالفت با ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده متهم میکنند که آن قانون استفاده از سلاح را برای هر شهروند آمریکایی اجازه میدهد.
باید بیشتر محتاط باشید، به خاطر که دموکرات ها می خواهند ماده دوم قانون اساسی تان را از بین ببرند و یک حرکت بزرگی را راه اندازی کرده اند.
اما همه پرسی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها خواهان وضع قوانین شدیدتر استفاده سلاح هند. یک همه پرسی تازه که توسط شبکه NBC و وال استریت جورنال انجام شده دریافته است که اسلحه عمدترین عامل رای دهی 25% مردم در انتخابات میاندوره‌ای کنگرس ایالات متحده می باشد.
شنونده های گرامی، تا این دم شما شنونده برنامه صبحانه رادیو آشنا بودین. با حال هم توجه نمایید به برنامه رادیو آزادی که روی همین موج 100.5 FM تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. روز شما بخیر، وحدت و یک پارچگی شما آرزوی ماست.